عرض شد که علاوه فرض این که اطلاقاتی وجود داشته باشد که نگاه به جمیع اعضای محارم غیر از صوتین را تجویز کند، مرحوم آقای خویی معتقد بودند که در اینجا ما دلیل خاصی داریم که نگاه به غیر ما بین سرته و رکبه جایزه. این دلیل خاص عبارت بود از خبر حسین ابن عنوان که در دو مقام بحث داشت، مقام بحث سندی که مفصل به آن پرداختیم و مقام دوم که بحث دلالی بود. عرض شد که مبنای استدلال مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این بود که این جمله لعورتو ما بین سرت و رکبه که در خبر عنوان آمده بود، این جمله مفسره است که حاکم بر همه ادله است که در آن عورت به کار رفته، الا جایی که ثابت بشه که نه به این معنا نیست، و الا این قانون کلی است که حاکم بر همه ادله است، و این قانون هم اینه که عورت ها ما بین سرته و رکبه. البته این قانون در مواردی میدانیم مراد نیست، تخصیص خورده و این مفسر بر اون حاکم نیست، و اما در ما نحن فیه دلیل خاصی نداریم، یعنی در نگاه به محارم چون دلیل خاصی که مقید این مفسر باشه وجود ندارد، باید به اطلاق این تمسک کرد. و این حاکمیت مطلق و مفسریت این روایت نسبت به مفهوم عورت مبتنی است بر این که العوره در اینجا الان عهدی باشد، عهد ذکری، یعنی عورت در این موضوعی که اینجا سوال شد، موضوع هم نگاه مولا به کنیزی است که به ازدواج دیگری در آورده است، اینجا میگه عورت این دایره موسع را داره. عرض شود که این مراد، یعنی مبنای آیه خویی اینه که این نیست، نه العوره یعنی جنس، جنس عورت مفهومش اینه، نه علی عهد ذکری باشه. این مبنای مرحوم آقای خوییست. اشاره شد که در اینجا مناقشاتی میتواند وارد بشه. اولین مناقشه اون چیزی بود که از کلام برخی و تصریح و تبیین اون هم در فرمایش‌های مرحوم حضرت آیت الله زنجانی است، که اولین مناقشه این بود که عورت معانی متفاوتی داره که دیروز 6-7 معنا براش ذکر کردیم، اما معنای جا افتاده بسیار رایج و متداول همون معنای خاص متبادر به اذهان با قطع نظر از قرائنه، و اون عبارت است از صوتین قبول و دبر به معنای خاص، که در بعضی روایات هم آمده ازا سترت القدیب و البیدتین فقط سترت العوره. این معنای بسیار جا افتاده است، و اونی که ایشون در اینجا در واقع در مناقشه‌ای که ما در تنظیممون به عنوان مناقشه اول به شمار می آوریم میخوان تأکید بکنن اینه که اینجا قوت ظهور عورت در این معنای خاص که قرائنی هم دارد، مثل همین روایت ازا سترت القدیب و البیزتین، چنان بالاست که مانع از ظهور ال در اینجا در ال جنسیه میشه. اگر این قوت بالا نبود، بله این جمله العوره ما بین سرت و رکبه یک تفسیر عامی می شود براش آورد که مبتنی بر اینه که علی جنسی باشه و شامل این لفظ در هر استعمالی باشد و اطلاق داشته باشه. اما قوت ظهور عورت در معنای خاص و استعمال بسیار گسترده اون در معنای خاص چنان است که نمیگذاره این العوره ظهور در شمول و اطلاق داشته باشه، با همون تفصیلات و بعضی نکاتی که دیروز بهش اشاره شد. بله
استاد، یه نگاه من کردم توی نهایه و توی مفردات، توی هر دوتاش، حالا یکیش مضمونش اینه عوره کل مایستح یا من تو ازا
زهر، بله،
و یا من الرجل، حالا
بله،
و توی مفردات هم گفته عوره سوعت الانسان،
بله،
و داله کنایت،
بله،
یعنی اینا رو این نوعی کنایت کنایه
ساکر عوره
رو همون اصل معنای
خاص بنهان بشه. بله بله، حالا اون گفتیم
حالا کنایش در این مورد مثلا صحبت
این، بله، ولی اینا حالا وقتی که میخواییم یه تحلیل لغوی بکنیم، در مفردات آمده، در تحقیق آمده، میگن یه معنای عام میداره که اینا رو میگیره. اون معنای عام یه جوری تابع حکم هم هست، یعنی بگیم کجا در حکم عقلایی یا شرعی گفته شده که یستحیا و خوبه که پنهان داشته باشه. این بله، این یه معنای عامیست که خب چیزی ازش در نمیاد، برای اینکه اون تابعی از اون حکم و چیزای عقلایی است. ولی سخنی که اینجا وجود داره اینه که نه، عورت یک معنای حقیقی متبادر به ذهن داره که عبارت است از همون صوعت این معنای خاص. یعنی چی رو میگیم؟ دست یعنی این عضو، عورت یک استعمال متبادری داره که یعنی همون عضوهای خاص، این مدعاست. بله البته عورت دیروز گفته شد معانی متفاوت داره، ممکنه کسی هم بیاد بگه که یک معنای اون ما یستقبه و ذکره نیست، چون ما یستقبه و ذکره چیز خاصه، بگیم ما یستحیامن یا ما یجب ستره، اینا هم استعمال میشه، واقعا عورت گاهی هم به این معنا استعمال میشه. منطقه الان علا رغم این که این معانی وجود داره، در مناقشه اول مدعا این است که عورت یک معنای حقیقی متبادر به ذهن داره که عبارت است از اون عضو خاص، اون اعضای خاصه، این مدعاست و بعید نیست واقعا اینطور باشه، بعید نیست. اذا سترت القدیب والبیزتین فقط سترت العوره، و در کثیری از موارد در روایات وقتی گفته شده عورت یعنی همون عضوهای خاص. زالا در لغت که این معانی متعدد وجود داره، از جمله اینایی که شما میشه
گفتن اصلش من الار،
بله اصلش هم
بس یکی یعنی
مذمتی
میاد به دنبالش،
بله بله، اصلش آره یا حتی عوره که به معنای یک چشم بودنه، یک چشم، اصلش هم این بوده ظاهرا، یک چشم بودنم اومده کنایه شده از یه چیزی که مستقبه و ذکره، گویا اصلا نمیشه کامل او را دید، اینجور چه. اینا همه انتقالات معناست در لغت، یعنی شاید از عبر شروع شده دو معنای آر آمده دو چونم همینجوری میاد جلو معانیه و تطور معنا داره. بله 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 بله، ولی اونی که الان اینجا ایشون میفرمان و دیگران هم اینو ادعا دارن اینه که عورت یعنی اون عضو خاص، البته با ملاحظه این تطور معنا و جهات انتقال لفظ از معنایی به معنایی دیگه، ولی تبادر اون این است. این تبادر و ظهور اونقدر قوی است که نمیگذاره که العورت و ما بین السرت و رکبه ظهور در یک حاکمیت مطلق پیدا بکنه. بله مشترک لفظیه، قطعا مشترک لفظیه. حالا دیروز 6-7 تا معنا ذکر کردیم، میشه بر اون فهرست بازم افزود، اما اون معنایی که متبادره حالا یا مشترک لفظیه یا معانی مجازی متعدده به یکی از این دو شکل. اما در حالا تو مشترک لفظی هم این داستان به وقتی گفتیم که معانی که در مشترک لفظیه گاهی بدون قرینه یکی از معانی خیلی قوی تره، علی رغم اینکه مشترک لفظیه، یا اینکه مجازه که اون وقت معنای حقیقی اصلیشو میگن، یعنی همون از سوعته. این حالا یک فرمایشه. این قوت ظهور با قطع نظر از مناقشات بعدی طوری است که ایشون به زنجانی تعبیرشون قطعا مراد این نیست و وقت شواهدی هم میارن. قوت ظهور این لفظ در این معنای سوعتین چنان است که نمیگذارد العورت ما بین السره و رکبه شکل بگیره در اون معنای عام و مطلق. حالا یا اینه که میگیم ال در اینجا عد ذکریه، یعنی عورت در این مسئله که اینجا گفته شد، یا اینکه یه وجه دیگری هم اینجا هست، اینم دقت بکنید، میگیم نه ال ظهورش در معاهد جنسیه، منتها اینجا جنس اینجا منصرف به همین مسئله است که عفش داره باید داره، یعنی نگاه مرد به کنیزه که مزوج است به دیگری، عیبی نداره حتی ما جنس هم بگیریم. دیروزایی تأکید داشتیم که ال اینجا به خاطر ظهور عورت در سوعتین ال عهد ذکری است. ممکنه حتی بگه نه ال اینجا عهد ذکری هم نیست، جنسه، ولی منصرف به همین جنس عورت در این مسئله است که عفش داره باید داره، همون بابی که خبر حسین بن عنوان در اون وارد قرار گرفته اگر ملاحظه بکنید هفتش داره روایت داره که از امام سوال میشه نسبت به کنیزی که به ازدواج دیگری در آورده حکمش چیست، امام میفرماد که نگاه نکنه به عورت او، نگاه نکنه، اونا همه داره عورت در اون روایات دیگه. این یکی روایت میگه العوره، العوره یعنی جنس، اما جنسی که مطلق مطلق نیست، منصرف به این مسئله و دائره بحثه. از این جهته که اونی که دیروز عرض کردیم یه تکمله ای داره در عرض امروز، و اون اینه که قوت ظهور عورت در سوعتین موجب می شود که العورت و ما بین السرت و رکبه اطلاق و عمومی نسبت به تفسیر عورت در همه موارد نداشته باشه. اون وقت حالا این که نیست چجوریست این روایت؟ میگیم یا ال در اینجا عهد ذکریست، تو همینه که در این خود شخص این روایت آمده، یا یه وجه دیگری میگیم نه ال عهد ذکری نیست، جنسیه، منتها جنس اینجا منصرف به همین جنس عورتی که در این مسئله مراد هست، یعنی مسئله نگاه مولا به کنیز مزوج، این جنس، ولی جنس خاصه، جنس در این مسئله است که حفش روایت هم داره. علایی حالان دیگه جنس معنای مطلق نیست،
مثلا عموم که مثلا میگیم همه کشاورزا فلان یارانه رو دارن، خب کشاورزا این کشاورزا ایران،
بله یه انصرافی درشه،
عموم هست ولی
انصراف داره،
صحبت من
داره، یعنی انصراف به یه دایره خاص داره. میخوام عرض بکنم که اونی که دیروز عرض میکردیم که یا جنسیست میشه استدلال آقای خویی، یا این که نه با این قرینه که گفتیم جنس نیست عهد ذکریه، میگیم نه استدلال آقای خویی رو که بذاریم کنار، یا عهد ذکری میگیریم یا جنسیه منصرف به همین بحث، نه جنسیه که اطلاق داره همه موارد رو بگیره. این وجه فنیش یک تعمیمی دادیم نسبت به دیروز. خب این فرمایش اولیشونه. این فرمایش اگر به تنهایی بود و اون بحث بعدی بهش زمینه نمی شد، قابل این بود که کسی مناقشه بکنه، چنانچه کسی بگوید که ظهور ال در جنسیته و انصراف دلیل هم چیز خاصی میخواد و الا ظهورش اطلاقه، ممکن بود کسی بگه که نه العورت ما بین السرته و رکبه ظاهرش مثل بقیه مواردی است که یک ال آمده، مثل همونی که دیروز یکی از دوستان گفتن که لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین، فإن الیقین چی؟ لا ینقض به شک، الیقین لا ینقض به شک، لا ینقض به شک. خب اونجا ممکنه بگیم الیقین مثلا نازل به اون مسئله است که در روایت سوال شده، ولی این نمیگن. از شود که المسکر و حرام و سایر مواردی که یک کلمه مدخول ال در جایی وارد میشه، ظاهر اول یا جنس هم شمول داره، شمولش هم انصراف دلیل خاص میخواد، یک اتقانی در اون وجه انصراف لازمه. وقتی که اینا نباشه، ظهور عرفی اینه که العوره ما بین سرعت و رکبه، این هم اطلاق داره، مانعی نداره که این اطلاق در یه مواردی تخصیص خورده باشه، اشکالی نداره. بله، در یه جایی ما میدانیم که عورت در اونجا به معنای موسع ما بین سرعت و رکبه به کار نرفته، عورت معنای سوعتین به کار رفته، اشکال نداره. یه جایی قرینه‌ای داریم یا دلیل قوی داریم که العوره در اونجا به معنای اخص به کار رفته، نه به معنای موسع. و در جایی هم که شک داریم به این موسع تمسک میکنیم، شک هم در اینجا مصداق داره، یعنی همین جایی که نگاه به محارم هست. نمیدونیم در این نگاه به محارم عورت معنای خاص به کار رفته یا به معنای عام. به اون معنای خاص هر دو معناشه، به معنای خاص رو که دلیل نداریم، دلیل نداریم، خب به اطلاق این تمسک میکنیم.
همین که امام در مقام استدلال به قاعده کلی هستن هم خودش معید فرمایش شما.
بله دیگه، قاعدش هم اینه که امام در مقام تعلیل ظاهر این کلمات اینه که این جمله وارد شده در مقام تعلیله، ولو ادات تعلیل نداره. بارها ما عرض کردیم که علت در حکم گاهی با ادات تعلیل ذکر میشه، اما کثیرا ما شاهدیم که ادات تعلیل در تعلیل وارد نشده و مقام که مقام تعلیل باشه اینا اقضا میکنه. اینجا واقعا ظهورش هم اینه دیگه، میگه لا ینظرن رجل الى امته، بعد میفرماد که الى عورت ما بین السر الى عورت امته، بعد میفرماد الى عورت ما بین السر و رکبه. ظهور این با قطع نظر از مسائل خاص اینه. و اگر شما بگید که بله جاهای زیادی تخصیص خورده باشه، ولی اینطور نیست که تخصیص اون مستهجن باشه، اونم اینجور ادعایی هم نمیشه کرد. بالاخره یه مواردی میشه به این تمسک کرد، همین که موارد عمه و امثال اون داخل در اینه، محارم هم داخل در اینه است، کافیه دیگه، کمی هم نیست این موارد. چی؟ تعلیل برای همونه که نگاهه، تعلیل برای اونه. میفرماد که اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتها، بعدا میفرماد که چی؟ العورت ما بین السره و رکبه. نه، داره تعلیل میکنه به این که حالا مقام تعلیله. چرا میگیم تفسیره؟ بله، حالا تعلیلی کم، بله درسته، تعلیل چی نیست، یعنی حالا تعلیل که اینجا میگیم، میخوام اینجوری بگیم، یعنی در واقع میخواد بگه که نه، تعلیل به اون معنای خیلی خاص نه، ولی به این معنا که در واقع میخواد یه قاعده کلیه رو بگه که اینجام را شامل بشه، اینجوری، یعنی اینکه این را مصداق یه قانون کلی قرار بده. من اینجا گفتم که نگاهی به عورتش نکنه و اینم عورت هم قاعدش اینه،
یکی از موارد عورت
اینه. بله، تقریه شبیه تعلیل، حالا تعلیل به اون معنا نیست. بله،
این تعلیل یا به تعبیر کبرای قضیه هم در نظر بگیریم، باید حد وسط تکرار بشه دیگه. تکرارش اینجا به خود همون بحثیست که قبلش مطرح کردیم، این که عورت زن
عمه مزوجه،
این بازم احراز نمیشه اون معنی کلی که شما بگی که اینجا هم بیاد
یعنی حالا ببینید حالا اون این نکته اصلی اینه که ظهور عل در جنسیت و انصراف هم چیز خاصی میخواد. شما باید نکته ویژه‌ای بیارید که بگید اینجا داره عورت رو معنای خاصی ذکری یا انصراف را بگید. العوره را شما باید یا ال را ذکری بگیرید تا از فرمایش آقای خویی دور بشید، یا اینکه باید بگید نه این جنس اینجا انصراف به همین دایره محدود داره، میگیم این خلاف اصله. ظهور ال در جنسیت
هست قرینه یا ماده است به قول
قرینیه
باشه وجود نداشته.
خب بله حالا قرینه رو داریم، میگیم اصل اینه، ولی قرینیت صرف این که اون این کلمه عورت اون معنا را دارد و در اگر لو خلیت و نفسها ظهورش در سوعت اینه، این کافی نیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه بگیم خود این داره میگه من اونا میخوام تغییر بدم، العوره اینه.
ما اصلا عوره رو مبهم فعلا میگیریم، ولی همین که قبلش اومده عوره زن
عمه مزوجه،
اینجا این احتمال بالاست دیگه، یعنی حداقل این قضیه ثابت میشه.
ببین احتماله، ولی اصل ظهور ال در جنسیت و عدم انصراف این یه اصلیه دیگه.
اصل واقعا
شما
از کجا اومده؟ یعنی
شما اگر ظهور ال را در جنسیت نپذیرید،
نه جایی که هیچی نباشه،
خیلی جهام میلنگه.
اگر حضرت فقط گفت ال عورت ما بین سرت و رشبمون، بله حضرت فرمودن به طور مطلق.
به هر حال این ظهور ال در جنسیت و این که لو خلیه و نفسها، این جمله میگه که قاعده داره ضرب قاعده میکنه، این خیلی قبیه واقعا.
من توی کفای دیدم که مرحوم آخون تو بحث قدر متقل در مقام تخاطب خوبشون میگه ماله از اطلاقه، بعد خیلی هم با ایشون مخالفت کرد. بعد جالب اینه که در مقام عمل بعضا بلعکس شده، یعنی هم مرحوم آخون که میگن قدر متقن در مقام تخاطب مانع از اطلاقه، همین ایشون به بحث صحیحه اولای زراره در باب استصحاب که میرسه میگه نگی سوال از وضو بودا اطلاق داره. بلعکس مرحوم امام که از نظر اصولی میگن مانع از اطلاق نیست، تو البی
جایی میگن چی
صفحه فکر کنم 607 اونجا میرسن یه روایتی هست شبیه همینه. میگن آقا وقتی که طرف سوال اینجور داره میپرسه و ارتکازات سازگار نیست که ما اینجا عموم بدیم، آدم میمونه شاید حضرت سوال راوی رو مثلا میخوان جواب بدن، نمیشه عموم استفاده.
این تابع همون قرائن دیگه،
همین رو میخوام میگم آدم اینجا احراز نمی کنه واقعا.
حالا برحال این وجه رو ممکنه کسی به این شکل بگه، اگه این وجه تنهایی باشه نه، با جای دیگه هم اگر قرائن خاصه ای نباشه بیاد یه جمله ای بگه ظاهرش این عل جنسیس و شموله. حالا این ممکنه کسی این نه مناقشه رو در این فرمایش داشته باشه.
یا هم سیاق روایت زراره از آقایون همه رو بحث باید به کلیت فهمیدن یعنی ناینتظره.
درسته، منتها اینجا نه ممکنه بگه که نه اونو ممکنه کسی اینجا بگه که بگه که این کلمه العوره اینجا در شعاع یک استعمال قوی قرار گرفته که نمیذاره این شمول پیدا بکنه. در این حال ممکنه کسی بگه اگر ما قرینه دیگری که حالا بعد خواهیم گفت نبود، همینو میگفتیم که آقای خویی میفرمان، یعنی کسی همینجوری بیاد روایاتی که در اون عورت به کار رفته همینجوری اینا رو ردیف کنار هم بگذاره، برسه به یه روایاتی که میگه عورت ما بین اصابت و رکبه، برای چی ما از این اطلاقش دست برداریم؟
چون یکی از مشکلات گرفتن اطلاق اینه که این اطلاق داره درگیر میشه با سیره، یعنی مثلا فرض بفرمایید به عورت بچه ممیز هم نگاه کردن اشکال داره دیگه، طرف میخواد بچه رو مثلا بشوره، بچه ممیز رو یه مراعاتایی میکنن، حالا اونجاش نگاه نکنه، ولی دیگه هیچ مادری میاد به لان بچهش نگاه نکنه. میخوام بگم خیلی موارد پیش میاد، خیلی موارد میخواد استخبار،
ولی حالا تو مهاره ممکنه بگه نه
ببینید بچه ممیز
مهارت
خیلی مواردش زیاده. حالا بگم اگر اینجور حکمی بود اینجا اگه یه جای از لوکان لبان بعید نیست کسی ادعا
کنه، حالا تو مهاره ممکنه بگیم در این حد نیست. حالا ببینید این یک وجهه که ممکن بود کسی در این تردیدی بکنه و بگه به این محکمی نمیشه با این نکته اول دست از اطلاق این برداره. اما حالا وجه دوم هم بگیم. وجه دومی که در فرمایش های زنجانی آمده و یه وضوحی هم داره دیگه، چون دیگه اینجا ادله هست، اینه که وجه دوم اینه، پاسخ دوم به این استدلال به العورت و ما بین السرته و رکبه در کلام آی خویی این است که این روایت معارضاتی داره، ادله معارضه داره، این وجه خود قوی تره، روایات هم داره. روایاتی ما داریم که گفته است که الفخذ لیست به عوره، فخذ عورت نیست. این عرض شد که در خود فخذ روایاتی داریم که یه جایی میگه فخذ را بپوشان، مثلا در مسجد جایی از این قبیل، ولی روایاتی هم داریم که به صراحت میگوید که الفخذ لیست به عوره. پس اینجور نیست که العورت و ما بین السرته و رکبه یک دلیل مطلق تک و تنهایی باشه بدون معارض. نه، معارض داره. این روایات ها در همین عمده این روایات در باب 4 از ابواب آداب الحمامه که حالا من اونا را از کلام آقای زنجانی نقل میکنم و در کتاب آداب الحمام هست، جلد دوم طهارت، ابواب آداب الحمام باب 4، غالب این روایات اونجاست. مثلا یک روایت اینه: محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عن علی ابن اسماعیل عن محمد ابن حکیم قال المیثمی لا علمه الا قال رأیت ابا عبدالله و من رآه متجردن و على عورتهی ثوبون، که بگه من خود اون راوی نقل کرد، محمد بن حکم میگه نمیدونم میثمی که برای من نقل کرد خود دیده بود یا کسی دیگری دیده بود امام صادق سلام الله علیه را که متجردن بود و فقط عورت حضرت پوشیده بود. بعد میفهمه که ظاهرش عورت در اینجا عورت من خاصه. فقال ان الفخذ لیست من العوره، ظاهرا وقتی حضرت را دیده بود رانهای حضرت هم مکشوف بوده در حمام، و حضرت فرمود که در اینجا الفخذ لیست من العوره، که البته پوشاندن فخذانها مستحبه، منتها اینجا حضرت ترک این را کرده برای اینکه حکم را جا بیندازه، یعنی عنوان ثانوی در کار بوده. شاهدش هم اینه که بعد میفرماد ان الفخذ لیست من العوره، فخذ از عورت نیست. خب این یک روایته که این روایت هم قابل توثیق و تصحیحه. البته اگر میخواستیم به طور مبسوط و استدلالی بحث بکنیم راجع به این سند بحث های دو سه تا بحث جدی وجود داره. حالا ما فرض میگیریم این معتبره و حداقل قول به اعتبارش وجود داره، خدای زنجانی هم این رو معتبر میدونن، گرچه حالا اگر میخواستیم بحث بکنیم که دوتاش جای بحث بود. خب این یک روایت در همین باب 4 از ابواب آداب حمام در کتاب طهارت آمده که حدیث اوله.
ببخشید استاد.
بله.
مزد.
بله.
استاد اگه بنا به روایات باشه، من حدسم اینه که اگه جمع‌آوری بشه از تواتر هم رد میکنه.
بله.
اون روایت هست که عبدالله ابن عمر بود یا عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر بود که به حضرت سیدالشهدا گفت که پیراهنتو بالا بزن، میخواست نافر رو ببوسته. خب میخوام اینو خدمت شما عرض کنم، تو خیلی از روایات، حالا این روایت یا روایت‌های دیگه‌ای که هست، بحث ناف مطرحه، بحث زانو مطرحه، یعنی حضرت مواظب بودن یک سانت از زیر ناف پیدا نشه. اینجوریه این قول ما بین صحبت و رفته، یعنی یک سانت متر از ناف.
بله، حالا همینه دیگه، این روایت همینه داره میگه.
نه میخوام بگم اصلا یه روایت نیست. اگه مواردش جمع‌آوری بشه مثلا این روایت که الان اشاره کردم، اصلا شاید از تواتر هم رد کنه.
حالا این که خیلی
مواردش دونه 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 جمع بشه،
خیلی خوشبینانه دارید میفرمایید.
من یک دونه شو الان
گفتم، باید کم نیست. بله بله بله. حالا وام اینجا خود ایشون هم نقل کرده، همون باب رو اگر ببینید، روایات این چند باب در ابواب آداب حمام همین رو افاده میکنه که شما دارید میفرمایید.
قبل از رحلت پیامبر اون شخص اومد قصاص کنه،
بله.
حضرت شکم رو بالا زدن،
بله بله.
خواه حضرت مواظب بودن که یک سان پایین‌تر از ناف پیدا نشه.
نه حالا نه 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 آیه
مواردش زیاده.
ببینید نه، اونی که شما میفرمایید در نگاه به مماثل همینطوره، مرد به مرد، زن به زن، اینطوره. اصلا حمام که اونجا اصلا تردیدی نیست، سیره جاریه ایست که تواتر اونها خبری هم نمیخواد.
اگه مرد به مرد یه روایت
حمام عمومی بوده و مماثل که میرفته تو حمام، معلومه که دیگه فقط صحبت این چی بوده. ولی زاد در مماثل که برسیم، اونجا سیره جاریه قویه ایست، عمدن قصه حمامه. ولی این که اون استثناء خورده قطعا، اما در چی؟ عمه مزوجه، در عرصبت که محارم، نه اونجا ممکنه کسی بگه به این قوت نیست این سیرو.
یعنی آن شبهی این روایتی که دارم میکنم خب اینم مال حمام مرداست دیگه.
بله.
این روایت منظورشون خود اون جریان حمام نیست، منظورشون این تیکه عبارت،
این مماثل.
خب بگن آقای خودی اگه شما تو اونجا اطلاق میگیری،
بله، یعنی ما بگیم بله، یعنی به این وضوح نیست که محارمو بگیره. اونی که شما خیلی محکم میتونید ادعا بکنید در مماثل، به خصوص هم در مماثل مستند به اون سیره ایست که در حمام عمومی وجود داشته، اونجا اصلا چکش بخور نیست که جایزه به فراتر از سر و رکبه. منتها خب میگه که اون سیرت اونقدر قوی است که در اینجا تخصیص میزنه العورت و ما بین سرت و رکبه. ولی در این روایاتی که میگیم دیگه بحث مماثل نیست، کلن میگه الفخذ لیست من العوره. بله، یه قانون میده دیگه، بس کار به اینجا اونجا نداره. الفخذ روایت دیگری داره از مرسل جازم صدوقه که قال از صادق و الفخذ لیست من العوره، که حدیث نمونم چندم همین بابه. و هاکذا اون روایتی هم که دیروز باز مرسل بود و عرض کردیم، العوره عورتان القبول و دبر، فیضا سترت القدیم و البیزتین فقط سترت العوره. و یا اینکه دخل حمام بالمدینه، بله این البته مربوطه به اون مماثله در هم که اونجا داره، که باز حضرت فرمود که کلا ان نورت ستره، میگه نور ستره است که مخصوص همون چیز هست. حالا دو سه روایتش به این معنی هست و عرض شود که، و همینطور حالا در این صفحه 617 فرمایش های حضرت آقای زنجانی اینا رو میبینید. یه روایاتی هم در باب غسل میت هست که اونام رو ایشون میگه شاید بشه استشهاد کرد، در صورت حتی نیاز به سند هم شاید این نداشته باشه، روایات متعدده، ضمن این که یکی از معتبر بود. بسیار خوب، حالا سخن اینه، وجه دوم اینه که آجان العورت و ما بین السرت و رکبه که فخذم میگیره، مبتلای به روایات عدیده معارضه که میگه الفخذ لیست من العوره. این قلت اینجا ممکنه که به یکی فخذ استثنای ما بین السرت و رکبه شده، معارض نیست، این عام خاصه، ولی که اون میگه ما بین السرت و رکبه عورتون، این میگه فخذ عورت نیست، پس عام خاصه، نه اینکه معارض باشه و مساوی باشند و معارض باشه. جواب این قلت واضحه، برای اینکه فرقی بین فخذ و ما ورای اون که ما بین پایین تر ناف باشه با فخذ قطعا نیست، اگر نگیم اون به طریق اولا مثل فخذه، قطعا فرقی نیست، ولی زا اینا مساوی هن و معارض هن، نه اینکه عام و خاص باشن.
بله، فخذ
مستاوی مساویه،
اجماع مرکبه.
نه، اجماع مرکبه و عدم تفصیل قطعی است میان فخذ و اون قسمتی که ما فوق عورت است زیر ناف، قطعا اینا فرقی نداره.
چون قطع داریم فرقی نداره اینا میشن مساوی، ولی اگر این قطع خارجی و بیرونی وجود نداشت ممکن بود که العورت ما بین صدرت و رکبه یه اطلاقی داره، هم زیر ناف هم ران، و این روایات میاد ران را تخصیص میزنه میگه این عورت نیست، منتها چون بین این دوتا قطعا تفاوتی نیست اینا دیگه عام و خاص مطلق نمیشه بلکه میشود معارض. خب حالا معارض شد، وجه دوم اینه که این معارض داره، معارض که شد چی میکنیم؟ یا این است که میگیم وجه جمع اینجا نیست، خب تعارض میکنه تساقط میکنه، برمیگردیم به این استعمال متبادر از عورت که همون ساعت اینه، یا این که میگیم نه اینجا وجه جمعه، وجه جمعش هم اینه که عورت معانی متعددی داره و عرف وقتی که اینا رو میبینه العورت و ما بین الصورت و رکبه رو میگه مربوط به یه جاییست، این مربوط به یه جاییست که همون مثلا عمه مزوجه و اینجور چیزا هست، و اون جایی هم که الفخذ و لیست من العوره مربوط به جای دیگری است که حالا یا این جمع میکنه میگه اینا جاش فرق داره، یا این است که میگه که الفخذ و این رو حمله بر استحباب میکنه، الفخذ و لیست من العوره این خیلی واضحه که یعنی نگاه به عورت حرام نیست، و اینی که میگن ما بین سرت و رکمه این داره حکم استحبابی رو بیان میکنه نه حکم الزامی را، یکی از این دو وجه را باید به عنوان جمع آورد، اگرم کسی این وجه ها را بگوید جمع های تبرعی است، جمع عرفی نیست، شاهد بر جمع عرفی مثلا نداریم، اون وقت خب میگه اینا تعارض میکنن، ما هر جایی کلمه عورت میاد همون معنای متبادر رو باید از اون استفاده بکنی.
مثلا یه جایی داریم که در مسجد مثلا
بله 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 اینا هم شاهده بر این میشه که استحباب و ایناستی که بله مخصوصا در مسجد آمده، خود این روایت هم در همین جام ذکر شده که میگه در مسجد فخذ را بپوشان، حتی حضرت دید که کسی در مسجد نشسته فخذشه بعد چه کرد، یا حتی در غیر مسجد هم داره در ملای عام و اینها داره که حضرت دید که فخذ کسی پیداست گفت که فخذ را بپوشان، این ظاهرش اینه که حکم استحبابی رو میخواد بگه.
یک وجه استحباب شد، وجه دیگه چی شد؟
وجه دیگه هم این بود که هر کدام در جایی است، چون عورت معانی متعدد داره حمله بر معانی متعدد بکنیم، تا حالا این وجه استحباب شد قوی تر باشه، و اگر هم کسی هیچ کدام اینا رو نپذیره طبعا میگه تعارض و تساقط. این حالا یک وجه دومی بود که ذکر شد، یکی دو نکته دیگه هم داره که انشاءالله بعد
الله